و در خدمت سرور ارجمند استاد گرانقدر آیت الله حائری شیرازی هستیم. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. تسلیت عرض میکنم.
سلامت باشید. شما خوب هستین؟
الحمدلله.
ما هم تسلیت عرض میکنیم خدمت شما و فرصت خوبیه که ما از محضر شما استفاده بکنیم. قبل از اذان ظهر ساعت 11:10 است، تا اذان فرصت داریم بشینیم پای صحبت شما که سالهای سال کسب علم کردید و دانش دین آموختید، به ما هم یاد بدید از اونها.
انشاءالله موفق باشید.
سلامت باشید. آقا یه نکته رو میخوایم از شما بشنویم و بدونیم، و اون این که بله، سید الشهدا فرزند علی است، بر روی زانوان پیامبر بزرگ شده، امام معصومه و یک ظرفیت عمیقی داره این انسان. سیل این بلاها و مصیبتها که به سوی او آمد، در نهایت میگه الهی راضیم به رضای تو، اگه تو این طور میپسندی من راضیم. فاقص یا قیاس المستقیسی. اما خانواده او این طور نیستند. همسران حضرت، فرزندان او و اهل حرم، اونها معصوم نیستند و به هر حال این مصیبت ها و مشکلاتی که برای اونها پیش آمد، اگر نگیم بعد از عاشورا بیشتر بود این مصیبت ها، قطعا کمتر نبوده، چرا که زین العابدین علیه السلام 3 مرتبه فرمودند الشام الشام الشام، اونجا از همه بیشتر به ما سخت گذشت. اونها چطور تونستن این قضیه و این مصیبت و این داغ رو تبدیل به یک فرصتی برای تبلیغ و نشر معارف دین و معارف اسلام بکنن که اگر این نبود در پیامد واقعی عاشورا، رسالت سید الشهدا تکمیل نمیشد و تمام نمیشد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در تأیید مطلب شما این عرض کنم که در ایران قبل از اسلام و اروپای قبل از اسلام، دو حکومت ایران و روم، دو نظام ایران و روم وجود داشت.
بله.
اینها از نظر مدنی پیشرفته بودند، نظم و انضباط داشتند. در ایران مشاغل موروثی بود به دلایل مذهبی و شغل سلطنت هم مثل مشاغل دیگه موروثی بود، و چون جنبه مذهبی داشت، قداست داشت،
این در آیین زرتشت آمده بود.
بله، آپاک دینی عنوانه. به همین دلیل هم بود که انوشیروان وقتی که کفشگری حاضر شد در هزینه جنگ ایران و روم مشارکت کنه، چیزی پس نگیره، به جاش قبول کنن پسر او به جای کفشگر باشه، شغل دبیران پیدا کن. ایشون از این که کفشگر میتوانه در این هزینه مشارکت کنه خوشحال شدن، اما از این که توقع داره ما از حریم مذهبی و آیین خودمون تخلف کنیم، تعجب کردن. نتیجه این کارم همین بود که ایرانی ها با اون استعداد درخشانی که داشتن، کتابهایی از اونها به جا نمونده، نام دانشمندهایی به جا نمونده.
چرا به جا نمونده؟
به خاطر این که همه چیز موروثی بود، دانشمند شدنم موروثی بود، کسانی که مستعد بودند چون از نسل دبیران نبودند، تو حوزه دانش و دانشیاری اینها ممنوع الحضور بودند. یونانی که قد یک استان کوچکی از این کشور است، چندین هزار دانشمند و چندین هزار کتاب از اونها به جامعه، که ما اگر بتوانیم در مقابل هزار کتاب یک کتاب معرفی کنیم، خیلی هنر کرد.
پناه بر خدا. استعدادی کشته شده در ایران.
آجه. نتیجه‌ش هم این بود که وقتی بعضی ها گفتن مکتب ایرانی، من از نو سوال کردم ایران قبل از اسلام یا ایران بعد از اسلام. این افتخاری نبود که اینجوری از نظر علم گرفتاری کم بود بشه.
اونها چه پاسخی دادند؟
پذیرفت. چون من به اینا گفتم من هزار تا میگم شما یکی بگید، هم کلمت الفصل. این وضعیت بود که وقتی با نظام اسلامی برخورد کرد تحولی پیش آمد. اونها سلسله مراتب داشتن، امیرالامرا داشتن، اگر یک شاه لایقی بر اونا حکومت میکرد هم روم را عقب میشوندن هم متجاوزای همسایه رو ادب میکردن، اگر ضعیف بود از هر دو ناحیه آسیب میگرد. رومی ها مجلس داشتن، مجلس قانونگذاری داشتن، امپراتور رو اون مجلس انتخاب میکرد و بر مبنای اون اداره می شدن. عرب ها هیچ کدام از این دوتا رو نداشتن. این جنگ هایی که بین طوایف عرب پیش می آمد و شعراء عرب هم قضیه های کهنه شده رو مرتبا نو می کردن، به اندازه کینه قبیله ها به وسیله این شعراء در دل هم دیگه پیش آمد که راه هیچ گونه همزیستی مسالمت آمیز نبود. نتیجتا روم و ایران از این اختلافات داخلی اینها استفاده میکردن و اونها رو مدیریت میکردن. من که مثلا همیشه میگم اصلاح طلب و اصولگرا با هم آشتی کنن، به خاطر این سابقه قبل از اسلام عرب هاست، اون جلو چشممه. میبینم ایران و روم همیشه وسیله قبائل عرب، قبائل عرب رو اداره میکردن، هیچ لشکری نیاز نبود بفرستن، یک گروه علیه گروه دیگر، این کینه ها درست بشه یا درست عاقبت خوشی ندارد. ما باید اصلاح کنیم بین و اصلهو بین اخوی کن بینید انما المؤمنون اخوتون و اصلهو بین اخوی کن.
کسی در صدد حذف دیگری بر نیاد.
اسلام آمد. اسلام دو چیز مهم برای این آورد. یکی مرگ پذیری، این خیلی قدرته، و شهادت طلبی. به جای این که تعلق به زندگی داشته باشن
عاشق شهادت بودم،
تعلق به آخرت و رضای خدا داشت و برای این کار میکرد. مطلب دوم بعد از شما به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا شد. اطیع الله و اطیع رسولشون هم در چارچوب بعد از شما به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. آیه بعد از شما به حبل الله امیر الامراء رو معین میکرد و اطیع الله و اطیع رسول و اولی الامر منکم شاخه های ولایت امری رو معرفی کرد. این شاخه ها تحت نظر اون ولی امر اعلا مدیریت داشت. غدیر هم تعیین منصب امیرالامرایی بود. بعد که به غدیر جفا شد، امیرها امیرهای مرتبط با خدا و رسولی نبودن. اون صلابت اولیه که بعد روحانه اینها رو تحمل کرد و تبوت رو بعدن روش صدمه وارد شده بود، اما سرعت اولیه به جای خودش. ایران تو سرعت اولیه عالم اسلام فتح شد، نه تو اسلام های قبل از رحلت. اسلام قبل از رحلت گرفتار فاجعه شده بود. اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا حذف شده بود، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، به طوری که هر کسی شد امیر دیگه اطاعتش واجبه، که یزید ابن معاویه هم از همین استفاده کرد در عاشورا. و اینها که با علی حسین ابن علی می جنگیدن، جنگ مذهبی داشتن با حسین ابن علی، برای دینشون با حسین ابن علی می جنگیدن و این خیلی فاجعه هست. یه دفعه طرف پول سرو می جنگه، هستن کسانی اینطوری دارن، مزدور دارن اینجوری. یه دفعه کسیست آمده که بره به بهش، آمده اینجا. اینها کسانی اینطوری هم داشتن، با بوریر یکیشون اومد مباهله کرد که من معتقدم ما برحقیم، شما اطرافیان حسین ابن علی تو مسئله عثمان دخیل بودید، این فاجعه ها
از اونجا شروع شده،
اصل عمل اوه و ما رو حرفمون ایستادیم. این بود این اختلاف ها.
جریان تکفیری هم الان همینه، با اعتقاد می جنگ.
این مسئله عاشورا آمد که بگه این اتفاقی که افتاد بعد از رحلت اشتباه، بعضی ماندن به آنچه قبل از رحلت بود، این محصولات ما شهدای کربلا، بعضی گرفتار امیرالامرای مستقل از خدا و رسول بودن، یعنی به حبل الله اتصالی نداشتن، محصولش این 50 سال طرف نماز خونده، حالا شده هرمله، 3 تیر داره در 3 جای حساس مصرفش میکن، یا دیگری حرکتی هم که بعد که نه حرکت خوبی نبود. یک انسان از دنیا رفته، چرا با اسب رو بدن او بتازن؟ چرا این کار بکنه؟ اینا چه؟ اینا لطفی نداره، اینا معنی عدم تمدنه. من بحثم اینه.
آقا پس چرا حضرت فرمود که شکمهای شما از حرام پر شده؟ اگر اینها چنین بودند، یعنی عابد و زاهد بودند و اهل عبادت بودند، حرام تو زندگی؟
به رؤسا داره این حرفا میزنه. رؤسا مزدور بودن، اما در بین اینها کسانی برای استانداری، برای فرمانداری، برای اینها نیامده بودن.
اعتقادشون گفته بود.
الان هم همطوره. تو داعش یا ایجان برکپا که هستن، تو چون مزدور هست، اجاره ای هست، از این مقوله ها تو چون هست، اما ما نباید خودمون فریب بدیم. اون که آمد شهید ششتری رو اینجور سرش آورد، چجوری میتونیم بگیم این اجاره ای بود؟ اجاره میکنه، اجاره میده خودش، ولی چجوری؟ نه، باورش تربیت شده بودن، گروهک هم تربیت میکردن شاگرداشون رو، شاگرداشون دن انتحاری امام جمعه ها رو میکشن، روشون کار شده بود. ما یه بسته هم بود، اجازه نمیدن ارتباطات دیگری پیدا بشه، اینا تو این محیط بسته به این صورت در میاد. اون چه هست اینه، اینا غیر متمدن بودن عرب ها، ایران و روم متمدن بودن، اینها با یه نظام ولایتی اقتدار پیدا کردن. وقتی این ولایت شکسته شد، این افتی که برای عالم اسلام پیش آمد به خاطر عقب ماندگی در مدنیت، یعنی برگشتن به همون ضعف تمدن قبلی. وگرنه این دینی که آمده لیظهره علی الدین کلی باشه، 100 سال قبل تمام ممالک اسلامی مستعمره انگلستان، یک کشوری به اندازه استان ما مدیریت تمام ممالک اسلامی میکرد. و اینهایی هم که انگلیسی نبودن و فرمانده بودن، تربیت شده های اونا بود. این مصیبت بود، ما باید این رو بدونیم. این شاهی که بهش میگفتن اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامه، ایشان رو در سوم شهریور 1120 متفقین به مقام سلطنت ایران رسوندن، روز روشن، و پدرش رو دستگیر کردن، تبعید کردن به جزیره موریس و به انگلیس ها سپردن، پسر رو خودشون نصب کردن. دیگرون اگر در پرده میارن رو کار، اینا تو مملکت ما این کار رو در روز روشن و آشکار کردن. حسین ابن علی در خانواده یک پارامتر بزرگ داره که کار کرد و اون ظرفیت سازیست، و این درسیست که در خانواده باید از عاشورا گرفت. بچه باید روش با ظرفیت باشه تا بشه قاسم ابن الحسن. حسین ابن علی میگیم معصوم، میگیم امام. دیگران که این مقام عصمت نداشتن چطور بود؟ اینا عقل داشتن، عقل الهام الهی داره، وحی نداره، اما الهام رو که داره که الهمها فجورها و تقواها. انسان ظرفیت سازی داره، یعنی این توان داره که بتوانیم انرژی متراکم او رو آزاد کنیم. امام راحل هم در این انقلابی که کرده بود برای همه عالم این جمله خیلی جمله بلندیه: ما در صدد آزادسازی انرژی متراکم عالم اسلام هستیم. خیلی حرفه. در عربستان قبل از اسلام این انرژی متراکم جمع جبری میشد، تو هم قفل شده بود. اسلام آمد این انرژی رو متراکم و آزادش کرد، اختلاف ها رو به وحدت تبدیل کرد، دنیا طلبی رو به خداپرستی تبدیل کرد، این اختلافش شد. اما خب چطور شد ایرانی ها حل شدند در اسلام، اروپایی ها حل نشدند؟ خب دلیل دلیلش بود در اینجا مشاغل موروثی بود و مردم خسته شده بودن از این که نتوانن دانشمند بشن. اسلام مد این قیدبندها رو برداشت و اینا رو از این که نتوانن تحصیل کنن آزاد کرد. اینا چون عاشق دانش بودن، دینی هم که اینا رو آزاد کردن عاشق شدن، با یه عشقی وارد اسلام شدن. حتی از اونایی که اینا رو مسلمون کرده بودن اینا مسلمون تر بود. دلیلش هم اینه، اهل سنت 6 کتاب دارد. کتاب اساسی که همه کتاب ها به این آوردن سال سته. شیعه ها 4 کتاب دارن، کتب اربعه. نویسنده 10 ایرانی. به خاطر این
6 اهل سنت هم
مال
ایرانی هست.
علتش چی بوده؟ علتش این که اینا مدت ها آرزو داشتن بیان تحصیل کنن، علم پیدا کنن، ممنوعیت داشتن، هرس و جوش میخوردن. مثل الان زنها در 40 سال، 50 سال، 100 سال قبل زمینه تحصیل رو نه در علوم دینی چندان داشتن نه در جای دیگه. وقتی که آزاد شدن میخوان درس کنن، خب الان زنها بیشتر کار میکنن تا مردا، و تعداد قبول شده های اونا گاهی در بعضی را بیشتره، در بسیار اوقات هم نمره اولا از این هستن، به خاطری که تلاش میکنن لیس للانسان الا ما سعا، چه زن چه مرد. اما بحثمون در عاشورا اینه، اینها از اولی که ازدواج میکردن یا از اولی که فرزند گیرشون میامد یک کار بزرگ میکردن و اون ظرفیت سازی. حسنین اینجوری نبوده که همینطوری بزرگشون کردن، تمام تأییدات الهی بوده، اما ظرفیت سازی این جوری این بچه ظرفیت داشته باشه که اگر رو گردن جدشم در حالت خود بخواندن سوار بشه مغرور نشه، بی ادب نشه. گاهی که حضرت ایستاده بود داشت خطبه و سخنرانی میکرد، امام حسن مصطفی علیه السلام میامد از جدش بالا میره، میام سوار گردنش میشه. حضرت هم در حال سخنرانی بود، هم آج راوی این قسمت امام علی علیه السلام میگه برای جلی الحسنه یدلی فی صدر رسول، دو تا پای حسن آویزان بود تو سینه پیغمبر. و کان یرا بریق و خلخال الحسنه من اقصی المسجد، برق خلخالی که تو پای حسن بود از اون آخر مسجد این برق خلخال دیده میشه. چرا ایجور محبت میکنه؟ این ظرفیت سازیست. میدونی چرا داره میکنه؟ که این جمعیت رو که میبینه مرعوب اینا نمیشه، جلو اینا سوار کردیش، ابهت اینا دیگه نمیگیرتش. این همین ظرفیته که وقتی خواست صلح با معاویه کنه دید صلاح اسلام در اینه، همه دوستانش با این کار مخالف بود. از جد دوستانش بهش گفتن السلام علیک یا مذل المؤمن. دشمنا که وضع دیگرش از جد اگر بخوام شجاعت امام حسین و امام حسن رو با هم مقایسه کنیم، اون که دوست و دشمن در مقابلشه با اون که دوستش پشت سرشه و دشمنش در مقابلشه، پیداست که چرا امام حسن امامه بر امام حسین. شوخی نیست. امام حسن شخصیتی است که یکی از مأمومین او حسین ابن علی است، رعایت میکنه. منتها تفاوت در طرفشون، معاویه هر کسی باش کار کرد، باش مقابله کرد، به روش پیچیده‌ای یاران او در مقابل او قرار داد و خودش خلاص کرد. یزید این طوری نبود. یزید این توانایی های معاویه رو نداشت. یزید وقتی بر چیز خشمش میگرفت سریع روشن و بدون هیچ ملاحظه اون که دلش بود میگفت. معاویه تمام سخنرانیاش از اول خدا وسط خدا آخر خدا و اول آخرت وسط آخرت سبا کلمات، حتی به امراض هم که نامه میشته همش همین که من دوست دارم یه وقتی فرصت باشه بعضی نامه های اینا براتون بخون. اما یزید حرف دلشو میزنه، وقتی باورش نیست اسلام راحت میگه لعبت ها شما بالملک فلا خبرون جا اولا وحیان نزد. کاری که حسین ابن علی و این خانواده کردن این، محبت اگر میکردن اول ظرفیت سازی میکردن بعد محبت میکردن. اگر به اینها در معیشت محدود می گرفتن که در عد ضعفاء مردم باشن، اول ظرفیت سازی می کردن بعد محدودشون می کرد. اگر مأموریتی بهشون می دادن مثل محمد ابن حنفی که علمدار لشکر علی علیه السلام بود در جنگ های سخت، مخصوصا در جمل، از بچگیش تربیتش کرده بود، ظرفیت سازی کرد. خود علی علیه السلام رو خودش عجیب کار میکرده از بچه قبل از اسلام. میرفته بالای کوه ابو قابه سنگهای بزرگ که از یه جا برمیرسه مرده جدی. ظرفیت سازی میکرد. کار میکرد رو خود. توصیه من به خانواده اینه. مردان نسبت به خانمشون ظرفیت سازی کنن، خانم هم نسبت به آقاشون ظرفیت سازی کنن.
چگونه؟
اول شخصیت به طرف بدن، حرمت بهش بدن، آرام آرام که این حرمت رو جذب کرد، مصرف کرد، و بر ظرفیتش افزوده شد محبت رو بیشتر کن، اظهار علاقه رو بیشتر کن. امام راحل نامی از بیروت به همسرش نوشت، مردم عموماً این عبارات حضرت رو قربانت شدم تصدقت گردم، این کار آسونی نیست. شما اینو میبینی یه عمر رو خانمش کار کرده که همچی ظرفیتی داره که وقت همچی محبتی به اش میکنه این ظرفیت رو داره که او از حریم خودش تجاوز نکنه. خانم ها هم نسبت به شوهرهای خودشون میتونن مربی باشه، همطور که شوهر میتونه مربی باشه. دلیل ما چیه؟ سوره بلعصر. سوره بلعصر فرض کنی در یه خانواده نازل شد. بلعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. چرا انسان در خسره؟ من یه ماشین میدم خدمت هست عالی، پدال مترمز دستی و ترمز پایش کشیدن، بعد میگم 100 میلیارد دلار شما بگیر یک ساعت با این تو این خیابان تهران برو برگرد. ترمز نداری به اولین پرده رسی زیر میگیری. قوه قضایی هم نمیگه قتل خطایی، میگه ترمز نداری چه قتل امنه، درسته؟ قصاص میکنه. خدا هم میگه من قتل مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم. نمیارزه 100 میلیارد دلار به یک جهنم رفتن، ای به خاطر یک ساعت رانندگی بی ترمز. چشم ما ماشینی نیست دست ما، ما داریم رانندگیش میکنیم. گوش ما ماشینی نیست دست ما، زبان ما ماشینی دست ما، دست ما پای ما، ما در آن واحد حتی خیال ما چندین ماشین رو داریم رانندگی میکنیم. اینا بی ترمز باشی چه میشه؟ خسارت وارد میشه. او یه ساعت خسارت اون بود، برای همین میگه آمنون، یعنی خسارت نباشه. بعد میگه حالا خسارت هم نبود به اثر ایمان و شما هیچ کس هم زیر نگرفتی، بازم خسارت. چرا؟ عمرت بود رفت، چی عوضش آوردی؟ عمر گذشت. میگه عمل و صالحات، یعنی این عمر که میگذره عمل صالح. باز هم میگه ایمان داشتی عمل صالح هم کردی، باز در خسر و زیان. میگه چرا؟ چون دشمن تو متشکله، از اطراف به تو حمله میکنن، تو تکی، تک شکست میخوره از مجموعه، پس تو هم باید جمعیت باشی. از جهت میگه تواصل، زن و شوهر تواصل، تواصل بالحق و اول میاره، تواصل به صبر و بعد. در حالی که صبر نسبت به ایمان از صبر و من الایمان کر رأس الی الجسد، مثل سر به بدن، مثل عددی که جلو ده تو صفره، ای عدد و برداری اینا صفرن، اگر این یک و بگذاری ده تو صفر میشن 10 میلیارد. این صبره. اما تواصل بالحق و چه جلو آورده، به خاطری که اگری 10 میلیارد بود بصیرت نداشت تواصل بالحق، یه علامت به علاوه جلوش نمید، علامت منام من میشه 10 میلیارد ضرر. داعش و اینها به خاطر اینی که صبر دارن، توانایی دارن، میتونن ضربه بزنن، اما چون بصیرت دارن ضربه رو به عالم اسلام میزنن، در حالی که میخوان به اسلام خدمت کن. زن و شوهر باید این سوره بلعصر رو در زندگی خودشون پیاده کن. مرتباً به هم معرفت هم دیگر بالا ببرن، مرتباً تواصل به صبر همون ظرفیت سازی هنه، تواصل بالحق هم ظرفیت سازی، تواصل بالحق ظرفیت سازی بصیرته، تواصل به صبر ظرفیت سازی مقاومت. مقاومت عبور از موانع رو به انسان میده. بصیرت راه از چاه جدا میکنه. با اون چه ما در عاشورا میبینیم اینه. حتی بچه 2 سالشون را ظرفیت سازی کرد. این 154 زن و بچه که رفتن شام، مسئول اینا رو وقتی یزید ابن معاویه دید، دید خیلی درهم و پکره. گفت چته؟ مأموریتی داشت یا دید؟ ناراحتی چه؟ گفت این زن و بچه داغ یه درخواست رو به دل ما گذاشت. هیچ وقت به ما نگفتن اینجا توقف نکن. هیچ وقت ما نگفتن در کنار یه آبی ما رو فرود بیار. یک وقت به ما نگفتن پوشاک بچه ها کمه. یه وقت به ما نگفتن بچه ها گرسنه نشون. ظرفیت سازیه. امام زین العابدین در اسارت زینب کبرا میتونه بیاد. وقتی نون و خورما میدن به بچه ها میدونه صدقه هست. به بچه هم جنوناتون رو بدید، خورماتون. این برای شما حرامه، شما گدا نیستی. صدقه بر آل پیغمبر حرام. به اینا ظرفیت دارن، به راحتی برمیگردن. بچهشون ظرفیت داره، بزرگیشون ظرفیت داره. امام باقر علیه السلام 4 سالش. یزید به ایشان میگه، به پدرش میگه این کیه؟ میگه پسرم محمد. میگه محمد، من پسری دارم همسن تو، اسمش خالد. بگم بیاد با هم یک کشتی بگیرید. گفت نه، یک کارت به او بده، یک کارت به من بده، با هم مقاتله میکنیم، هر کی توانست دیگری رو بکشه. چرا؟ بینشه، بصیرته. کشتی دوست با دوست میگیرن. ایشون داره به این میگه انا سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم. بچه اینقدری حرب لمن حاربکم رو میفهمه. میگه این با پدرم محاربه کرده، من باش محاربه میکنم. کشتی رو دوست به دوست میگیره، مقاتله رو دشمن با دشمن. ما آنچه در این خانواده میبینیم ظرفیت سازی. شما میخواد بچه ها با اینترنت خراب نشن، باید ظرفیت سازی کن. با ماهواره خراب نشن، باید ظرفیت سازی کن. یعنی داشته باشد، غلط استفاده نکن. ما این مسائل رو جز با افزایش ظرفیت نمیتونیم حل کنیم. میتونیم موقتا تا کسب ظرفیت کنیم محدودیت های ایجاد کنیم. اینا خلاف شرع نیست، خلاف عقلم نیست، تو همه دنیا هم از این کارا میکنن. اما روی این کارها نمیشه برای همیشه حساب کرد. اون چه ما باید کار کنیم این که برای مسائلی که در آینده با اش روبرو هستیم امروز ظرفیت سازی کن. یه روزی ما به جایی برسیم که همه عالم هم خواستن حرفای مختلف بزنن، ما حرفای مختلف اونها رو بشنویم و بین حرفای مختلفش اون که بهترین هست انتخاب کنیم.
آجا دست شما درد نکنه. خیلی ممنونم، بس خیلی خوبی بودش. فقط اگر بشود ما مثلا در جلسه در مورد چگونگی این ظرفیت سازی هم صحبت بکنیم.
خیلی خوب.
چه طریقه ای رو باید در پیش بگیریم؟ مثلا در مورد همین اینترنت که معالاسف امروز داره از کشته پشته میگیره در کشور ما. بسیاری از جوان‌ها با آفات این جریان آشنا شدن متاسفانه. حتما باید فکر بکنیم که چطور این ظرفیت سازی رو خانواده ها انجام بدن.
بچه‌مون رو برای این که نخوره زمین همیشه بغل میکنی؟
نه، بهش راه رفتن یاد بدیم.
با قبول کنیم بچه بخوره زمین.
حالا انشالله بس جلسه بعد میخوایی صحبت کنیم در موردش. ممنونم، دست شما درد نکنه. بریم با هم